الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، این بخش جلسه رو شروع میکنیم. یه چند دقیقه چون این بحثای ارائه مطرح شد، من یه چند تا نکته عرض کنم بعد به بحثمون بپردازیم. کلن ارائه خوب هست، البته الان به نظرم موضوع خیلی روشنم نبودش. نظرم ارائه در این حد تخصصی موقعی شاید نیاز نباشه. پیشنهاد من اینه که همه دوستان، اون دوستانی که علاقمندن، خودتونم اذیت نکنید. یک موضوع از موضوعات مباحثی که گفته میشه بردارید خوبه. مثلا میگید آقا من در مورد درختی که نه شده بود حضرت آدم یه ذره کار میکنم، در مورد ابلیس میخوام یه ذره کار کنم، در مورد خلیفه معناش میخوام کار کنم، علم الاسما میخوام کار کنم. یه موضوعی که هر جلسه کلی موضوع داره گفته میشه دیگه، در مورد صبر کار کنم، عجله کار کنم، عهد کار کنم، این بحثایی که گفته میشه. هبوط کار کنیم، اون ابلیس که من اغوا میکنم، واژه اغوا رو میخوام کار کنم. حالا ما معمولا یه معنایی میکنیم اینجا واژه ها رو، توصیه‌مون هم یه مقدار ذیل معناشناسی هست. معانی که میکنیم میتونید در بیارید، برید چهار تا کتاب عالم ببینید. الان هوش مصنوعی نا اومده، اونایی که بلدن که راحت میتونن بزنن، راحت اونجا ها میشه کار کردش. یا برید یه تفسیری ببینید، تفسیر عالم بزرگواری، تفسیر نمونه، تفسیر نور، تفسیر المیزان، اینا رو نگاه کنید، مثلا یه نکته ای آماده کنید. اگه از این کارا بکنیم خوبه. مثلا بگیم که ما میخوایم معنای خلیفه رو بگیم. حالا آقای فاضل اینجا این معنا رو کردن، تفسیر المیزان این معنا شده، فلان کتاب این معنا شده، فلان کتاب این معنا شده، همین تمام. در حد چند دقیقه خودش راهگشاست. برای ذهن خودمونم خوبه. کلن خوبه هر کی یه موضوع تحقیقی داشته باشه. حالا دوستمون 4 ماه 5 ماه ذیل یک موضوع، اینا خیلی خوبه. کلن ذیل یک موضوع تحقیقی، یه موضوع دستمون باشه خوبه. موضوع معارفی که کار کنیم، همیشه یک موضوع آدم باید دستش باشه. الان پیشنهاد ما اینه که همتون موضوعات مربوط به حضرت آدم دستتون باشه. یک موضوع از مباحث حضرت آدم دست هر کدومتون باشه خوبه. کل مباحثش دارید گوش میدید، ولی میگید من در مورد یک موضوع دارم یه ذره تخصصی تر کار میکنم. حداقل یک موضوعشو دستمون باشه بهتره. یه یعنی نظر رشد معرفتی به ما خیلی کمک میکنه. حتی سعی کنیم بحثایی که گفته میشه رو خوب همراهی کنیم. مباحث اینجا حجمش زیاده. من تو هر جلسه بیش از 20 صفحه 30 صفحه فقط مطلب صحبت میکنیم. این 20-30 صفحه نزدیک شاید 200 صفحه تحقیق شده قبلش. یعنی شاید 200 صفحه می نویسیم، 20 صفحه ارائه می دیم. خود 20 صفحه هم توی یک جلسه خیلی زیاده. هر جلسه که اینجا برگزار میشه یه مقاله کامل علمی پژوهشی حداقل، یکی دوتا مقاله است. بعضی از جلسات در حد به نظر خودمون پایان نامه داره مطلب گفته میشه. یعنی حجم مطالبی که گفته میشه خدا رو شکر زیاده. و توفیق خداست. اینا رو نمیخوام کفران نعمت نباید بگم، این توفیق خداست که این حجم مطلب در هر جلسه گفته میشه. معمولا تو جلسات معارفی این حجم از مطلب تو یک جلسه گفته نمیشه. ما ابا نداریم، میخوایم بگیم. بعضیا میگن که کم بگیم تو هر جلسه که همون جا بیفته. نه، ما اعتقاد داریم میخوایم زیاد بگیم. یه هر چی از دستمون میرسه تا نهایت بحث رو استفاده بکنیم، بعدن باید بتونید هضم کنید خودتون. دلیلش اینه که فرصت‌ها کمه، زمان کمه، هفته یه جلسه بسیار کم هستش، ناچاریه. بیشتر از اینم دیگه نمیتونیم جلسه بذاریم. بعد لذا دو یک جلسه باید سعی کنیم نهایت استفاده کنیم، حجم بیشتری از مطالب رو بگیم تا زمانی که فرصت داریم. فعلا تا زمانی که یعنی اوضاع آروم هستش میشه معارف کار کرد. فعلا اینا رو یه دور باید ببریم جلو، چون اینا بحثای ضروری هستش. قدم اولتون تسلط به بحثی که گفته میشه باشه. حتما حتما به بحث تسلط پیدا کنید، کار از دستتون در نره. بحثای حضرت آدم جز قامزترین مباحث قرآنیه. امروز من کلی کتابای عرفانی اینا رو خوندم، تفاسیر شیعه، اهل سنت، مسیحی ها، یهودی ها، اینا رو خوندم، دیدم چقدر سخیف و سطح پایین برخی صحبت کردن تو تاریخ. اون ادیان که هیچی، اون یهودی ها مسیحی هایی که بسیار بیادبانه و بسیار سطح پایی نمورد انبیا صحبت میکنن، عادتشون رو به انبیا توهین کنن. توی خیلی از جامعه حتی عرفانی هم این آدم اینه، چقدر با معرفت کم، چقدر سطح پایین مطلب در مورد حضرت آدم گفته میشه. غیر یه چند تا تفاسیر قیمتی مون مثل تفسیر المیزان که واقعا مطالب قیمتی دارن تو همه بحثا، کمتر تفسیری درست به موضوع ورود پیدا کرده. اینم یک مسئله ایه الان. لذا سعی کنیم همراهی کنید با بحثا، با بحثا همراهی کنید. حجم مباحث زیاده، مباحث زیاده، نمیخوایم هم کم کنیم. هم تو اون جلسه دوشنبه هم تو جلسه هفته‌ای داره 40-50 صفحه مطلب، مطلب علمی داره گفته میشه. حالا ایشالله درست باشه، مدعی اینم نیستیم هم این بحثا درسته، ایشالله درست باشه. از وسط تحقیق میاد بیرون این مباحث. اگر بعضی جاهاش هم متوجه نمیشید، دیگه باید سعی کنید متوجه شید، با هم مباحثه کنید، با هم مباحثه کنید. روشش هم اینه، هر کی یه موضوع برداره دستش، کم کم یاد میگیره چجوری باید وارد قرآن بشیم. یکی دیگه از اهدافی که ما داریم این بحثا رو اینجوری مطرح میکنیم اینه که ما بتونیم روش برداشت از قرآن یاد بگیریم. ما دقت میکنیم اغلب مباحثمون از داخل قرآن داریم میگیم، هرچند روش ما تمسکه، هم قرآن هم روایاته، ولی سعی میکنیم هی استدلالاشو مطرح کنیم، از کجای این آیه اینو در آوردیم. اینجور پرداختن به قرآن مهمه، تدبر در قرآن بخشش همینه، تدبر بکنیم به پاسخ سوالاتمون بتونیم برسیم. خب پس اون دوستانی که میخوان چیز کنن میتونن موضوع بردارن، حالا موضوعاتشون رو با آقای رحمت آبادی بگن یا مسیری که تعیین میشه بعدن، خوبه قبل جلسه هم تعیین بشه، تو وسط جلسه هم رو در مزدوری قرار ندید، اون سخته. مثلا جلسه یکی بیاد، از قبلش هر کی که آمادگی داره میتونه چیز کنه، اصراری هم نیستش، ولی دوستان صحبت بکنن خوبه، هم ما متوجه میشیم چقدر بحثاتون استمون دلیل بشه، هم خصوصا بتونن نظر المیزان، نظر علامه طباطبایی خیلی مهمه توی بحث‌های تفسیری، نظر علامه طباطبایی، نظر آتلا جوادی آمونی، نظر آیه مکارم تو تفسیر نمونه، اینا نظرات مهمی هستن، اینا رو بتونیم پیدا کنیم خوب هستش. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. یه سری مباحثی رو با هم دیگه داشتیم غیر بحث‌های معارفی تا حالا، دو دورش بوده، اینم تذکر میدم که دوستان باز بیشتر بهش توجه کنیم. بحث‌های ذیل کلاس تزکیه در اسما بهش میگیم، این بحثایی که داریم معارفی ما مطرح میکنیم سعی کردیم ذیل موضوع تلاوت آیات باشه، داریم تلاوت آیات میکنیم، تمام سعیمون اینه که بتونیم آیات خدا رو متوجه بشیم مطرح بکنیم هر چقدر که بتونیم. یعنی تلاوت مخصوص رسولان هستش، داره انجام میده، اونا تلاوت کردن، ما اینو بفهمیم بتونیم به هم دیگه منتقل بکنیم. یه سری بحثایی هم ذیل تزکیه میخوایم داشته باشیم. کلا سال قبل یادتون باشه یه سری مباحث مطرح شد به عنوان به سوی صالحیت، اون در واقع یه قدمی تو بحثای تزکیه بود، یعنی اینکه علم یاد میگیریم اینو تبدیل به معرفت کنیم، سعی کنیم به عمل تبدیل بشه. اگه یادتون باشه پارسال بحثای به سوی صالحیت در 6 عنوان رفتاری مطرح بود، رفتار در قبال خداوند و اهل بیت، رفتار صالحانه در قبال قرآن، در قبال روایات، در قبال صفات شخصیمون، در قبال خانواده، در قبال جامعه، این بحثایی که مطرح شد اثرگذارم بودش. یه سلسله بحث دیگری، یه کلاس جدید دیگری صحبت کردیم ایام محرم یادتون باشه با عنوان کلاس‌های مع الحسین، کلاس تربیتی مع الحسین، اونجا بیش از 20 تا رفتار مطرح شد یادتون باشه به تبع معارفی که داشت مطرح میشد. اونا هم خب بحث‌های خوبی بود، یعنی سعی کنیم مقصد داشته باشیم. اون موقعی که صحبت می‌کردیم مقصد اون ماجرای امام حسین بود، مقصد از اون مباحث اون ایام معیت با امام حسین بود که اثرات بسیار زیادی هم داشت، بسیار زیاد، خیلی پر محصول بود جلسات محرم و تربیت‌هایی که تو اون ایام مطرح شد. الان از نظر تربیتی، از نظر تزکیه بهتره تو کلاس فاطمیه باشیم. قله زمانی که ما پیش رو داریم بحث‌های فاطمیه است. هی هر از گاهی نکاتی رو داریم مطرح می‌کنیم ذیل کلاس مع فاطمه سلام الله علیها. هدفمون معیت با حضرت فاطمه سلام الله علیها است. این کلاس رو حواستون باشه، ایام فاطمیه اگر توفیقی شد مشهد هم بودیم خدمت امام رضا، با این منظرها باید بریم، منظر فاطمه همراه با حضرت فاطمه سلام الله علیها. هدف از این جلسات و اینام رسیدن به اهل بیت علیهم السلامه، با اهل بیت بریم سمت خداوند. هدف فقط صرف 4 تا مبحث نیست، ما اینا رو داریم میگیم که فکر میکنیم با اینا میتونیم نزدیک بشیم، مقربتر بشیم. ذیل کلاس های مع فاطمه من کنم چند تا رفتار تا حالا مطرح کردیم، اینا رو مرور کنیم، من 2-3 تا رفتار دیگه مطرح بکنم و وارد بحث حضرت آدم بشیم. یادتون باشه گفتیم که توی این بس دوره جدیده، کلاس تربیتیه، کلاس مع فاطمه. پس یه کلاس معرفتی داریم، بحث حضرت آدم رو داریم مطرح میکنیم، یه کلاس تربیتی هم برای خودمون دیگه داریم میذاریم. ماها امام مقایب، حالا دیگه خودمون دور هم دیگه میتونیم یه سری چیزایی که یاد گرفتیم و ما تربیتی بذاریم وسط که غفلت ما رو نگیره. مثلا یکی از کارهای مهم اینه گناه نکنیم، حالا هر چقدر تونستید. اینا رو جلسه قبل گفتیم، بعد از گناه به سرعت استغفار و توبه بکنیم، بعد به این مقید بشیم. دیگه یه بحثی گفتیم جاری کردن روح در منزل هست، منزلمون رو تبدیل به مسکن بکنیم، حداقل خونه هامون با روح باشه، با نشاط باشه. بعد یه بحثی هم گفتیم نجوای ثابت با حضرت فاطمه سلام الله علیها داشته باشیم، سعی کنیم نجوای ثابت داشته باشیم. حالا چند تا رفتار دیگه هم خوبه، یکیش اینه توجه و تقید به نماز شب، سعی کنیم عادت کنیم. حضرت فاطمه نماز شب میخوندش همیشه، خب ما هم باید سعی کنیم هرچی میتونیم، حالا به قول یه دورکت رو بتونیم بخونیم، اونایی که میتونن بیشترم بیشتر بخونن، تقید داشته باشیم به نماز شب. یه شب نخونیم یه شب بخونیم، مثلا اونجوری نه هر شب بخونیم، عادت کنیم هر شب بخونیم، ولو شده دورکت، ولو شده دورکت، ما هر شب سعی کنیم نماز شب برای خودمون اینا رو یک باید کنیم، ولو شده میگم به حد اقل نماز شب، ولی از این فضیلت ها آدم محروم نشه بهتره. هدف حواستون باشه اون مع فاطمه است، تو اون راستا داریم میگیم این چیزا رو، اونا رو گم نکنید. تقید به نماز شب. بحث بعدی سعی کنیم برای نزدیک شدن به میت حضرت فاطمه توجه به مقوله مرگ و اموات رو داشته باشیم، مرگ رو فراموش نکنیم، مرگ در کمین هممون هست، اینو باید مراقب باشیم، حواسمون باشه. یعنی غفلت از مرگ غفلت بدیه، آدم نباید هیچ وقت، چون عزرائیل روزی 5 بار ما رو نگاه میکنه، شایسته نیست ما یه بار بهش توجه نکنیم، یعنی بس ما باید یه بار حداقل توجه بکنیم بهشون. این هم یه نکته مهمیه. یه جملاتی امیرالمومنین داره، این جملات هر از گاهی با خودمون تکرار کنیم. ایشون در حکمت 77 نهج البلاغه، یه نسبتا مفصل، ولی من جملات آخرش بیشتر الان مد نظرم هستش، توی که حکمت 70 میفرماید که آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. جملات عجیبی داره امیرالمومنین. امیرالمومنین نهج البلاغه روح داره، زنده است، حس داره، از یک حس بزرگ این جملات میاد بیرون. میگه که آه من قلت زاد، توشه ما کمه. امام داره آه میگه، میگه توشمون کمه، زاد و توشه نداریم. و طول طریق، راه طولانیه، راه خیلی طولانیه. و بعد سفر، این سفری که میریم ابعاد مختلفی داره، فقط یه جاده صاف نیست، یه جاده صاف نیست، میریم تو دنیا بعد میریم برزخ، دوباره برمیگردیم، دوباره میریم بلانجا، همجید این طولانی بعد داره ماجرا، بعد این داره ابعاد مختلفه. و عظیم المورد، یه اون جایی که قراره وارد بشین چقدر بزرگه. یعنی شما یک مراسم بزرگ میخواید وارد شید، قبلش کلی تمرین میکنید، قبلش کلی برای خود تدارک میدید، یک ماجرای بزرگیه. شما قراره مثلا چند ماه دیگه برسید محضر امام معظم رهبری، از همین الان خودتون آماده میکنید، هی برای اونجا تداعی میکنید، میخوام اونجا چیکار کنم. و عظیم المورد، مورد میشه یوم الورود، انقدر این یوم الورود مهمه، شما تو زیارت عاشورا میگید که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، یوم الورود، یعنی در اون مورد، اون جایی که میخوام من وارد شم، تنها نرم. دید توی جای بزرگ میخواید برید، هی دوستان یکی باهاتون باشه. اون شفاعت میگه آقا امام حسین با من باشه، من تنها نرم اونجا. امام میگه که عظیم المورد، اون جایی که میخوای بری خیلی بالاست، مراقب باش. توشه لازم داری، دست پر باید بری، باید پاسخ بدی. به این موضوع حواسمون باشه خوبه، برای کم کم رسیدن به حضرت فاطمه سلام الله علیها باید به این موضوع توجه کنیم. یه پیشنهاد دیگه هم اینه که حالا فعلا همین هفته باشه، چند تا دیگه از اینا رو بعدها مطرح میکنیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب توی ماجرای حضرت آدم رسیدیم، میخوایم انشاءالله دو سه جلسه آینده تموم کنیم بحث حضرت آدم و من حتی بحث حضرت شیس هم شروع کردم، ولی دیگه هی بریم بحث حضرت آدم رو به یه جایی برسونیم. رسیدیم به بهشت آدم. تو بهشت آدم داشتیم صحبت میکردیم، جزئیات بهشت رو زیاد مطرح کردیم، در مورد اون درخت صحبت کردیم، گفتیم اون درخت ظاهر و باطنی داشت. باطن درخت چی بود؟ ملک و خلد بود، ملک و خلد بودش. بعد در مورد رفتار ابلیس صحبت کردیم، خداوند حضرت آدم درون بهشت قرار داد، گفتش که از این درخت نخور، از همه چی بخور. خب ابلیس جلسه قبل صحبت کردیم، حضرت آدم رو وسوسه داد، مفصل آورد جلو، تا این که کاری کرد حضرت آدم رفتاری که نباید در مورد اون شجره بکنه رو انجام داد. حالا در مورد رفتار ابلیس با صحبت میکنم. بیشتر امروز میخوایم در مورد رفتار حضرت آدم صحبت کنیم. حضرت آدم حالا چی کار کرد در قبال این درخت؟ تبعه این کارش چی بود؟ و آیا این کار گناه بود یا نبود؟ اینو میخوایم صحبت کنیم. و بعد از اون مطرح کنیم که حالا که این اتفاق افتاد چی شد بعدش؟ حضرت آدم حالا خورد، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ ماجرای اخراج و هبوط اول آدم، ان شاء الله اینا رو حداقل صحبت بکنیم امروز، تا تقریبا این بحث بهشت رو دیگه بیایم بیرون، بیایم کم کم به سمت دنیا، بعد بیایم به سمت بحث‌های دنیایی. خب حضرت آدم در بهشت سه تا کار کرد که ظاهرا نباید می‌کرد، سه تا کار کرد که نباید می‌کرد. کار اول چی بود؟ خداوند بهشون گفته بود که ولا تقربا هذه الشجره، لا لای نهی، اونجا نباید نزدیک بشی به این درخت. نزدیک شدن به درخت تبعات داشت. پس حضرت آدم وقتی خورد پس نزدیک هم شده بود دیگه. پس حضرت آدم نزدیک شد اول، اول که نخورد، اول پس نزدیک شد. سه تا مشکل اینجا حضرت آدم به وجود آورد. اول نزدیک شد، به سمت درخت حرکت کرد، اون وسوسه ها کم کم حضرت آدم رو میبرد به سمت به درخت، خودش رو نزدیک میکرد. توی یه آیه قرآن مطرح میشه فلما زاغ الشجره، حضرت آدم از حضرت آدم و حوا دو نفری با هم دیگه از شجره چشیدن. نگم مرحله زوق با دالزال. بعد تو سوره طه مطرح میشه که فاکلا، خوردن. پس یه هم زوق مطرح چشیدن که در اون بحث چشیدن در سوره تو سوره اعراف مطرحه، بحث خوردن در سوره طه. اینا دو تا چیزه، یه چیز نیستش. حضرت آدم اول چشید بعد خوردش. یعنی چی اول چشید؟ شما تا حالا شمال رفتید بعضیاتون، شما میخواید برید شمال، مثلا فکر میخواید برید دریا، از یه جایی به بعد دیگه میشه اسمش استان گیلان، تا یه جای قزوین، از یه جایی به بعد شما میبینی یا محیط عوض شد. کوهستان بود، بعد کم کم یه ببینی این کوهستانش رو جنگلی، بعد هی کم کم میری جلو به دریا که دارید نزدیکتر میبینی محیط داره تغییرات میکنه. یعنی از طریق آب و هوا و محیط شما تغییر رو میتونید چیکار کنید؟ احساس کنید. حضرت آدم هم اینجوری بود، اول خدا بهش گفت اصلا نزدیک نشو، نزدیک شدن تبعات داشتش. شما به خاطر اینه یه موقعی تا اون نزدیکی ها میرید به بعد دیگه بخواید جلوی دریا نمزن، فکر کنید تا امامزاده هاشو میرید دیگه میخواید برگردید، خانواده فشار میارم میگه حالا تا اینجا اومدیم دریا هم بریم دیگه. نه چون دیگه تحریک شدید تا اونجا اومدید. خداوند میگفت نزدیک نشو، هدف اون خوردن نبود، ولی چون وقتی نزدیک بشی تو تحریک میشی، چون چیز جذاب داری میبینی. خدا میگه اصلا نزدیک این موضوع نباید میشدی. حضرت آدم ابلیس که وسوسه کرد کم کم نزدیک شد و اینجاست که دوچار چالش ها شد، دوچار مشکلات شدش. بعد ذوق چشیدن دقیق نیست، ذوق یه جور یعنی احساس کردن، یعنی کاملا اون درخت رو داشت احساس میکرد. پس نشون میده درخت بو داشته، درخت احتمالا بو هم داشته. شما یه موقع یه درخت رو میخواید، یه موقعی نخوردید، توی چشیدن لزومن روزه باطل نمیشه. شما همی که یه درخت رو بو کنید یه میوه رو دارید میچشید، یه نوع چشیدن. اونجا چشیدن یعنی با حواستون باهاش درگیر شدید، حواست پنجگانه غیر چشایی لزومن. یعنی شما با بویایی هم چطور میشه چشیدن دیگه، شما میگم این بو رو چشید، استشمام کردی، یه جور چشیدنه. لمس کردن یه جور چیه؟ چشیدنه. دیدن یه جور چشیدنه. حضرت آدم اصلا خیلی نباید به اون خیره میشد، به اون درخته. حضرت آدم دیدش، به خاطر این بعدها تو روایت داریم اینا همه احکام اضافه کردش، چون همین دید فلان شد. مثلا اون آداب وضو رو تو برخی روایت میگن به خاطر ماجرای حضرت آدمه، که اصلا اینجوری دیدش و فلانو، این به دستش هم زد به صورتش و بعدش بعد مثلا گفتن اینجوری وضو بگیری، چون با دست راستش کرد بعد به دست چپش داد، مثلا این کارا رو کرد، مثلا آداب وضو. تو برخی روایت هم اینا مطرح هستش. خب حضرت آدم باز اول چشید، چشیدن اینجا ظاهرا با خوردنش فرق داشتش. منظور از چشیدن بو کردش، یه بو کردش، قشنگ بهش نگاه کرد دیگه، یعنی کم کم انگار که باهاش ارتباط گرفتش. و مرحله بعدم خورد. چشیدن با خوردن یکی از فرقاش اینه، شما یه موقعی اینو بچشید این ظاهرش عوض نمیشه، همین میمونه. مثلا به اوج لیس میزنید، ظاهرش عوض. خوردن ظاهر رو عوض کردنه، یه صورت معقول باید چی بشه؟ عوض میشه، شما دیگه چیز میجوی. حضرت آدم هم چشید موضوع رو که ظاهرن با حس بویایی و سایر حواستش بوده، و هم به حس چشایی هم رسید، یعنی خورد. یه بخشش هم اصلا ایشون تناول کردن. پس سه تا اینجا حضرت آدم سه تا مسئله پیش آورد. این که تو خیلی از جاها گفته میشه به گناه نزدیک نشید، دلیلش اینه یه موقع نزدیک میشین نرفتن داخلی سخته، نرفتن داخلی سخته، ولی نزدیک نشدی ها، چون اون حسه هنوز نچشیدی دیگه، با چیزای دیگه شما هنوز با حواست دیگه هنوز اون دریافتی از اونجا نداشتی، راحت تره عبور کردن ازش. خب اینم یه نکته. پس حضرت آدم این سه تا کار انجام داد. حالا آیا این خوردن در ذریه‌اش اثر داشت؟ قطعا اثر داشته، قطعا اثر داشته، چون ذریه حضرت آدم باهاش بودن، ذریه حضرت آدم در صلب حضرت آدم باهاش بودن، به خاطر این حتما در ذریهشون اثر گذاشته. ملک و خلد هر دوتاش بوده ظاهرا. حالا من بعدا ماجرای حابیل و قابیل رو مطرح میکنم، بحث حابیل و قابیل به این موضوع باید ربط داشته بشه. حالا ارتباطات کاملش هنوز بررسی تمامی نکردم، ولی به نظر یه رگه های ارتباطی وجود داره که یکی از تبعات این قضیه بحث حابیل و قابیل بود که بعدش اتفاق میفته، چون قابیل اونم تو بحث این موضوع دوچار چالشی شد، قابیل هم دوچار همین چالشی شدش. حالا اونجا حالا بعد یعنی قطعا تو ذری اثر داشته، این اتفاقی که افتاده در ادامه تأثیرات خودشو داشته، و ما در ادامه یه سیر از فرزندان حضرت آدم اصلا ملک شدن دیگه، مثل حضرت سلیمان، مثل ذوالقرنین، مثل تالوت، مثل داوود، اینا همه به ملک رسیدن، به ملک بزرگی رسیدن. برخی از فرزندان حضرت آدم هم به خلد رسیدن، نوعی به نوعی از حیات رسیدن. یه حیات حضرت خضر کشید، سن از بعدش حضرت ادریس، بعد حضرت آدم. حضرت ادریس هم خب اونم یه بحثای مطرح، حضرت الیاس هستش، حضرت عیسی هستش، در اجد یکیش هم خود امام زمان علیه السلام، حضرت امام امام زمان علیه السلام هم خب الان دوچاره یه جور حیات هم دیگه، حیات خاصی داره ایشون، به اون موضوع باید ربط داشته بشه. این موضوع یعنی تو ذریه ایشون، تو برخی از ذریه این موضوع اثر گذاشت، هم ملکش هم خلدش. پس در ذریه اثر داشته. تبعه این موضوع بدت لهما سوءاتهما شد، یکی تبعات اولش، یکی تبعاتی که همونجا توی بهشت دچار شد. حالا من تبعاتو بعدش یه ذره صحبت میکنم. بریم جلوتر یه چیز دیگه صحبت کنیم در مورد اینکه این قضیه چی بود، گناه بود یا نبود. نگاه کنید خداوند در مورد این کار حضرت آدم میفرماید که تو سوره طه، جمع‌بندی دقیق‌تری وجود داره، اون جمع‌بندی کامل‌تری وجود داره، میفرماید که وقتی حضرت آدم اینو خورد، چون اوج این ستا کدوم بود؟ قرب و ذوق و اکل، اکل بالاتره دیگه. به خاطر این تو سوره طه جمع‌بندی انگار خواسته در مورد این بحث میکنه و ما دیگه فاکلا منها، میگه که اینا خوردن از اون درخت. فبدت لهما سوآتهما و اتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. بعد میفرماید که وعصا آدم ربه فغوا. این وعصا آدم اینجا واوش از نظر ما استینافی از همین چیزی که این خانم هما مطرح کردن که اون مقاله با تعیین مزاد نوشتیم. واو استیناف میخواد توضیح بده جمله قبلی چی بوده. خدا میخواد بگه که این که این خوردش اینا یعنی چی؟ یعنی وعصا آدم ربه، عصیانه. حضرت آدم معصیت کرد، حضرت آدم دچار چی شد؟ عصیان شد. حالا اینکه این عصیان چیه توضیح میدم الان، ولی خداوند تعبیرش از فعل حضرت آدم چیه؟ میگه یه عصیان بود. تبعش چی بود؟ دچار قاویه شد، یه سقوطی هم کرد حضرت آدم اینجا. خب این عصیان قضیه چیه؟ و فقوا، اغوایی که میشه محصولش میشه خروج از بهشت و هبوط اول، و در از قوای حضرت آدم اون میشه. عصیان حضرت آدم به چه صورتی بوده؟ نگاه کنید عصیان و معصیت ما ترجمه کردیم در زبان فارسی به گناه، که غلط هم نیست خیلی این بحث، ولی دقیق تر باید ترجمه کنیم. عصیان به معنی واژه دقیق قرآنیش میشه عدم تبعیت. عصیان یعنی عدم تبعیت. عدم تبعیت میتونه مستوجب آتش باشه، میتونه مستوجب آتش نباشه. این حواستون باشه، این عدم تبعیته. از کجا میگیم این معنا رو؟ تو قرآن این بحثا زیاده. مثلا حضرت آدم علیه السلام، حضرت ابراهیم به پدرشون میفرماد که فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. نگاهید عصیان رو با چی داره میاره؟ با تبعیت. عصیان داره با تبعیت میاد. کسی که عصیان کرده یعنی چیکار کرده؟ تبعیت نکرده. در اونی که گناه میکنه اونم عدم تبعیته، ولی اون یه عدم تبعیته. اونی که بعضی کارهای دیگه هم میکنه اونم عدم تبعیته، میشه عصیانه. ولی اینا با هم دیگه تفاوت دارن. خب خود تبعیت یعنی چی که عصیان میشه عدمش؟ تبعیت واژه دقیقش اینه، معنای دقیقش یعنی حرکت گام به گام طبق برنامه. دقت میکنید؟ تبعیت حرکت به لحظه و زنده با ولی هست. تبعیت یعنی به لحظه با ولی باش، یک ثانیه جدا نشو. خب یکی یک ثانیه چشش از ولی ورداره اسمش عصیانه، یکی کلن چشش از ولی ورداره بره همه کارارم بکنه اونم عصیانه. ولی این با اون متفاوته، اینکه اون عصیان در چه کلاسی بوده. حضرت آدم دچار عصیان شد، یعنی تبعیت نکرد از ولیی که در اون صحنه بود، از ولیی که در اون صحنه بود او رو باید رشد میداد، تبعیت نکرده. باید چیکار میکرد؟ باید چیکار میکرد که اون کار نکرده؟ من میخوام عصیان حضرت آدم رو بیارم. عصیان حضرت آدم برای ما ثوابه. در فکر نکنید مثلا اون کاری که اون کرده یه چیز کار عجیبیه، نه. عصیان حضرت آدم موضوع پیچیده‌ای نیستش، توی کلاس خودش باید ایشون رو بررسی کنیم. مثل اینکه نگاه کنید یه موقعی شما میگیم فلانی ریاضی شد 18، بعد میگیم فلانی ریاضی شد 20. خب این جملات دقیق هستن؟ چه جمله جیگوی داریم؟ ریاضی کجا رو شد 20؟ اونم ریاضی کجا رو شد 18؟ الان 18 بالاتره یا 20؟ بستگی به این داره که 18 رو تو کدوم مقطع گرفته، 20 رو در کجا گرفته. ممکنه 18 بالاتر از 20 باشه. دقت میکنیم؟ یه نفری فکر کن کلاس پنجم ابتدایی ریاضیش شده مثلا 20، یکی مثلا دکترای ریاضیات داره تو اونجا شده 18. کی ریاضی بیشتر الان بلده؟ اون 20 اون حاکی از اون بحث نیست، هر کی تو کلاس خودش باید بررسی بشه. ماجرای حضرت آدم تو کلاس مربوط به حضرت نوح و حضرت موسی و ابراهیم و عیسی داره بررسی میشه، تو اون کلاس خدا میگه 18، تو اون کلاس داره بهش میگه 18، نه توی کلاس با منی که درگیره مثلا کوچیک ده همه گناه ها هستم، با من که خدا صحبت نمیکنه که، خدا داره توی کلاس بالا با حضرت آدم علیه السلام صحبت میکنه. عصیان آدم عدم تبعیت بود تو چه موضوعی؟ اونو باز کنیم. نگاه کنید، خداوند از حضرت آدم عهد گرفت. خداوند از حضرت آدم عهد گرفتش. عهد، در مورد این عهد قبلا صحبت کردیم. به چه صورتی بود عهد؟ خدا هنوز به حضرت آدم تعلیم اسما نکرده. هیچکار اینا رو قبلا گفتیم. قبل از تعلیم اسما خداوند از حضرت آدم عهد گرفت. عهد در مورد اهل بیت علیهم السلام گرفت و عهد در مورد مهدویت، در مورد ظهور. کلا قبل از ماجرای بهشت سجده، قبل از این بحثا خدا یه عهد می از همه انبیا گرفته، از ما هم گرفتش تو عالم زر، از انبیا دوم گرفت، بعد از رسولان ویژه تر گرفتش. این قضیه اون عهد، اون عهد ویژه هست، یه عهد ویژه از حضرت آدم خداوند گرفته. بعد که الان من میخوام به شما تعلیم اسما بکنم، شما باید چیکار بکنی؟ بگویید من میخوام به شما تعلیم اسما کنم. فرمود ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزم. قضیه اینجاست، قبل تعلیم اسما خداوند از حضرت آدم یه عهدی میگیره. یا که هنوز بهش تعلیم اسما، هنوزم حضرت آدم خلیفه نشده. حضرت آدم تو بهشت هم از نظر ما خلیفه نبود، هنوز داشت مراحل خلافتشون طی میشد. عهد میگیره در مورد اهل بیت علیهم السلام، یا قضیه اینه، قرار من ملک با اینا برپا بکنم، با آلین، با هاولا. و علم آدم الاسماء، آدم الاسماء هاولا دیگه، این هاولا اینجا مهم بودن. یا تو سوره صاد میگه آلین، یا اون برترین ها، میگه من در مورد اینها میخوام عهد بگیرم ازت. برنامه من اینه که شماها باید بیاید خلافت بکنید، گام به گام اینها رو به اعماق میاریم، اینا میان تو دنیا، ظهور با اینا قراره برپا بشه، ظهور رو قرار اهل بیت برپا بکنن، که ملک بزرگ اهل بیت علیهم السلام چی بشه؟ برپا بشه. این ساده اون عهد است که در سوره آل عمران آیه 81 هم این بحث اومده، سوره احزاب اومده. این بحث عهد و میثاق که من یکی دو جلسه دیگه در مورد عالم زر صحبت کردم، اینا رو میگم اونجا چه اتفاقی افتاده. عهد اصلی ما در مورد ظهور پیمان بستیم قبلا، خدا در مورد ظهور قبلا از ما پیمان گرفت، از همه ما پیمان ظهور داریم. بعدا خدا میاد میگه چیکار کردید، این بالاخره پیمانتون چی شدش؟ ما هم فنسی، ما هم الان نسیان کردیم، ما هم فراموش کردیم اون قضیه رو. اونجا یه پیمانی گرفت، آقا قضیه از این قراره، قراره به واسطه مهدی علیه السلام ظهور برپا بشه. توی روایات این بحث زیاد اومده که این عهد در مورد مهدویت، اهل بیت و مهدویت بوده. خب این عهد که اتفاق افتاد، حالا خداوند میخواد قدم به قدم به حضرت آدم ابزاری بده دیگه. ایشون تعلیم اسما میشه، یهو با ماجرا مواجه میشه. اینا بزرگ بودن، قرار بود عالی به واسطه عالی به حضرت آدم اصلا سجده شد، حضرت آدم اینا رو میشناسه. وقتی تعلیم اسما میشه، حضرت آدم آینده رو میفهمه. حضرت آدم که تعلیم اسما میشه، به واسطه تعلیم اسما آینده رو کلا میفهمه که چی میخواد بشه. این روند آینده کاملا چی میشه؟ دستش میاد. اینجاست که نگاه کنید، توی بهش حضرت آدم قرار گرفته، آینده رو میدونه وقتی تو بهشته. آینده رو میدونه وقتی تو بهشته، ایشون آینده رو میدونه قراره چه اتفاقی در آینده بیفته. به نظر میرسه اینجا میخواد جلوی قضیه رو بگیره. از کجا میگیم این بحثو؟ نگاه کنید آیه 115 سوره طه این بحثو داره میگه. آیه 114 به رسول الله چی فرماد؟ فرماد که یا رسول الله فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. یا رسول الله عجله نکن نسبت به قرآن، قبل از اینکه وحیش برسه شما نباید مطرحش کنی. نگاه کنید رسول تو سوره قیامت هم داریم لا تحرک به لسانک لتعجل به، نباید زبانتو بجه زودتر نباید بگی. دیشب من مطرح کردم رسول الله قبل از نزول قرآن قرآن رو بلد بود، رسول الله قبل از نزول قرآن قرآن رو بلد بوده، قرآن نازل شد نزول قرائت بودش، یعنی که حالا میتونی قرائت کنی، اجازه قرائت بود، به خاطر این رسول الله نمیتونست جلوتر بگه، بلد بود اون چیزا رو، نمیتونست بگه، اجازه گفتن نداشتش. رسول الله صبر میکرد بر این موضوع، نمیگفتش، علمشو داشت نباید میگفتش. خب حضرت آدم چه اتفاقی براش افتاد؟ عجله کرد. عصیان حضرت آدم عجله است. حضرت آدم نباید زودتر وارد قضیه میشد، نباید زودتر وارد میشد. این اسمش عصیانه. تبعیت یعنی این که وایسا وحیش بیاد بعد، وایسا بهت بگم بخور بعد بخور، تا بهت نگفتم نخور نباید بخوری، وایسا بهت بگم بخور بعد باید بخوری. حضرت آدم اینجا عجله کرد، دوچار نسیان، حواسش نشد که بهش گفته بودن قدم به قدم، حواسش یعنی این قضیه از ذهنش رفت بیرون، این قضیه به دلایل مختلفی از ذهنش رفت بیرون، به خاطر این دوچار یه ابتلایی شد. پس مشکل حضرت آدم عجله است و عدم صبر. از صبر در چه حدی؟ صبر در حد کسی که علم الاسماء داره، طرف علم الاسماء داره، علم بسیار زیادی داره، کاملا میدونه در ذریه‌اش قراره چه اتفاقی بیفته. حالا این آدم بهش گفتن تو نباید بر اساس علمت عمل کنی، صبر زیادی میخواد یا نه؟ الان طرف میگه که امام رضا وقتی میدونه مأمون میخواد به ایشون سم بده، زهر بده، چرا رفت اونجا؟ قضیه صبره. اون نباید امام بر اساس علمش عمل کنه، امام نباید بر اساس علمش عمل کنه، خدا بهش این اجازه رو نداده، خدا گفته تو باید اینجوری عمل کنی. امام قرار نبود بر اساس علمش، امام باید بر اساس مشیت خدا حرکت میکرد. گیر حضرت آدم انشاء الله بود، این روایت ها یه حضرت آدم انشاء الله نگفت، حضرت آدم انشاء الله نگفت، یه روایت، روایت صحیح هم هستش، یه حضرت آدم باید انشاء الله میگفتش. خدا وقتی از ایشون عهد گرفت به ایشون گفت از اینجا نخور، حضرت آدم گفت قطعا نمیخورم، یعنی گفت نمیخورم دیگه. بعد یه بحثی نگاه کنیم، فرماید که حضرت آدم ولم یستثنیا، تو کتاب کافی اومده این روایت، فرماید که خدا گفتش که لا تقربا، از این نقا حضرت آدم گفت یا ربنا لا نقربها، ما بهش نزدیک نمیشیم قطعا، گفتی نشون نمیشیم قطعا، نمیخوریم ازش. بعد امام باقر علیه السلام فرماید که ولم یستثنیا فی قوله ما، انشاءالله نگفتن، یعنی انشاءالله نگفتن، یعنی طبق مشیت حرکت نکردن، طبق مشیتی که باید حضرت آدم طبق چی رفت جلو؟ علم. حضرت آدم طبق علم رفت جلو، دوچار مشکل شد، باید طبق مشیت میرفت جلو. همان خطایی که ابن عباس کرد، ابن عباس رو بهش میگن که ابن عباس یه عالم بزرگه، حبر القرآن بهش میگن، توی اهل سنت هم آدم معروف مطرحیه، توی شیعیان هم آدم مطرحیه، از شیعیان امیرالمومنین بوده. ابن عباس با امام حسین حرکت نمیکنه. بعدها ابن عباس 9 سال بعد امام حسین شهید میخواد از دنیا بره، بهش میگن ابن عباس چرا با امام حسین نرفتی؟ ابن عباس میگه من لیست شهدای کربلا رو میدونستم، من توش نبودم، یه من لیست شهدا رو میدونستم، من نرفتم. الان ابن عباس درست میگه یا غلط داره میگه؟ اشتباه کردی ابن عباس، اگه درس حضرت آدم رو خوب یاد میگرفتی باید طبق مشیت میرفتی جلو. مگه امام حسین طبق علم رفت جلو که تو میخواستی طبق علم بری جلو؟ امام حسین وقتی داره میره سمت کربلا طبق مشیت میره، بهش میگن چرا داری میری؟ میگه که چون خداوند خواسته، میگه ان الله شاء، چون خدا اینجوری مشیت کرد، و الا که میگه من که دارم که انی به اوصالی اصلان الفلا، میگه من که دارم میبینم که بدن منو تیکه تیکه اونا میکنن، یعنی علم که داشت حضرت امام حسین. امام حسین بر اساس علم حرکت نکرد، بر اساس مشیت حرکت کرد. قضیه حضرت آدم تبعیت از مشیته. عصیان تو این حده، توی عصیان در حد این گناه های چیزی نه، نباید این چیزا رو آورد پایین. قضیه حضرت آدم علمشو داره، قضیه چیه؟ تو علم حضرت آدم هم ظاهرا این بوده که از این درخت باید بخوری، تو علم از آدم ظاهرا این بوده که بعد از این درخت باید بخوری. حضرت آدم اینجا دوچار مشکل شد. فنسیه نسیه المشیه از نظر ما. مشیت خدا رو فراموش کرد که باید قدم به قدم حرکت کنی آدم. تبعیت باید بکنی اینجا. نکنید بعدن در ماجرای رسولان شما میدید این قضیه چه کلاس سنگینیه. چه کلاس سنگ، کلاس بسیار سنگینه، کلاس صبر با وجود علم. شما علم داشته باشی که بچت یه اتفاقی میخواد فردا براش بیفته، الان میتونی مگه اصلا آروم قرار بگیری؟ شما بدونی میخواد فردا برای بچت بره مدرسه، خدای نکرده یه فلان اتفاق بیفته، اصلا میتونی مگه شما صبر کنی؟ این کلاس حضرت آدم اصلا ما تو قد و قوارش نیستیم، اصلا ما تو قد و قواره این کلاس نیستیم. خود من از نظر معرفتی خودمو خیلی دور از حضرت آدم میدونم. یه چقدر او بالاست، چه او برتره. الان همه به همین صحنه که گفتم کسی از شما میتونه تحمل کنه؟ شما بدونی فردا بچت بره فلان جا فلان اتفاق میخواد بیفته، شما الان میتونی آروم باشی یا نمیتونی؟ به خاطر این کلاس حضرت یعقوب چقدر بالاست، کلاس صبره. یعقوب که میدونه که یوسف کشته نشده، یعقوب که علم داره. بعضی از این فیلم هم یه جورایی بعضی وقتا میسازن این انبیا را آدم های جاهلی نشون میدن. غلطه هر و انبیا عالمن، اینا نه عالمن دیگه، کف کفش عالمن دیگه. حضرت یعقوب که میدونه که گرگ که این بچه رو نخورده، میدونم این بچه ها این کارو کردن. فصبرون جمیل، این ماجرای ارزش یعقوب اینجاست، ارزش یعقوب اینجاست. او صبری که کرد، علمو داشت، میدونست قضیه چیه، طبق علمش حرکت نکرد. حضرت یعقوب میدونست بچه الان تو فلان چاهه، اگه نمیدونست چه نبیه این؟ نبیه که اینو ندونه که نبی نیستش که. در اون حضرت یعقوب غیر نبوت امامت هم داشتش، حضرت یعقوب امام هم بود. بعدا به حضرت یعقوب برسیدن موردش رو صحبت خواهی میکرد. این که میدونه بچه الان کجاست، خب میتونست چشم همه چی ببنده بره بچه رو برداره بیاره دیگه، یا به یکی یک کدی بده به اهالی کنعان دارید میرید و به اون چاه رو بگردید بردید بچه رو بیارید. نه میتونید صبر کرد. خدا به خاطر این میگه احسن القصص، یه بخشش به خاطر یوسف، یه بخشش به خاطر یعقوبه. یعقوب کارش احسن القصص هم نظر من، یعقوب کار بزرگی کرده. حضرت یعقوب صبری که کرد، صبر بزرگی بوده، اجر بزرگی داره. حضرت یعقوب جزء بزرگان انبیا و رسولان، صبر بسیار بزرگی کرد، صبر بسیار بزرگی تونست بکنه. پس قضیه حضرت آدم اینجاست، علمشو داره، باید طبق مشیت حرکت کنی یا آدم، باید طبق مشیت حرکت کنی. آدم اینجا دچار نسیان شد، طاقت نیاورد. از نظر من شدت هول ماجراهایی که داره میبینن از نظر من تو آینده، تحلیل ما اینجا اینه که حضرت آدم اونجا کربلا رو دیده، آینده رو دیده، فهمیده این فساد ها چیه. حضرت آدم فهمیده که این بچه اون بچه رو قراره بکشه، فهمیده داره چه اتفاق میفته. نظر ما از شدت این صحنه دچار نسیان و بعضی موضوعات شده، چرا نسیان و بعضی از موضوعات شده و رفتش گفت من اینو میخورم. نباید ما بعدنم وقتی حواسش شد گفت نباید میخوردم. خود حضرت آدم بلافاصله میگه ان ظلم نا انفسنا، ما ظلم کردیم، نباید این کارو میکردیم. ولی تو اون کلاسه، اون کسی که علم الاسماء داره، حالا بهش گفتن صبر کن. ما حضرت آدم از این کلاس بیاریم بیرون، جفاست در حق حضرت آدم، جفاست در حق حضرت. تو این کلاسی کسی که علم الاسماء داره، نسیان این ماجرا نیست، نسیان اینه که این آقا یه دفعه این موضوع رفت کنار که باید قدم به قدم حرکت کنی. صبر کن، صبر کن در این ماجرا، باید شما صبر کنی. حضرت آدم اینجا نتونست صبر کنه، صبر بر ماجرا نتونست بکنه. به خاطر این حضرت آدم جز رسولانه، اگه اون عصیانو میکرد که رسول نمیشد. این توی کلاس بالا دچار عصیان شده، یعنی کسی که تو کلاس دکتراست یه لحظه دچار شده، دوباره سری لغزشش درست کرد. بعدش حضرت آدم صبر زیادی کرد تو ماجرای حابیل و قابیل، تو ماجرای دیگه صبر زیادی کرد. نگو بعدش صبرش درست کرد حضرت آدم. شبیه ماجرای حضرت آدم برای حضرت یونس اتفاق افتاده. حضرت یونس چند ثانیه زودتر از قومش رفت بیرون. تو علم خدا اومده این قوم قرار عذاب بشه، روز فلان، ساعت فلان، ثانیه فلان، چند دقیقه زودتر در اومد بیرون. خدا گفت کجا؟ چرا زودتر در اومدی؟ یه وزنون از ذهب مغاظبن فزن ان لن نقدر علی. خدا برد تو ظلمات بهش و فنادا فی الظلمات. خدا بردش تا اونجا. چرا؟ چون خدا براش مهمه. میگه علم داری، طبق علمت نباید بری، شما باید طبق مشیت من حرکت کنی، نه طبق علم. علمو بهت میدن چون ابزار خلافتته، چون ابزارته، ولی شما بر اساس اون نباید حرکت کنی. که نها کنید آدمها بر اساس اون مزاد بخوام برن که دوچار مشکلات زیادی میشن. یعنی آدمایی به خاطر این بزرگان علمو به هر کی نمیدن اصلا. علم تو بعضی موضوع اصلا به هر کی داده نمیشه، چون آدما همه علم داشته باشن همه چی میزنن خراب میکنن دیگه. تو ماجرای توی این مفهوم صبر آدمهای بزرگی تو اینجا دچار چالش شدن، ولی تو اون کلاسه. نگاه کنید تو سوره قلم چی میگه؟ به رسول الله میفرماد فصبر لحکم ربک، باید صبر کنی یا رسول الله. رسول الله نمیتونه صبر کنه. فشاری که به رسول الله می آورد این صبر خیلی بالاست. میدونه قرار حضرت فاطمه فلان بشه، میدونه سقیفه میشه، میدونه امام حسین اینجوری میشه، میدونه این چیزا رو دیگه. نگاه این حضرت رسول الله به خدا به خاطر همش به ایشون دعوت صبر میگم که فصبر ولا تکن که صاحب الحوت، مانند یونس نباش. نباید اونجوری بشه. صبرت در حد صبر یونس نباید باشه، صبرت باید بالاتر از صبر یونس باشه. از نادا و هو مکزوم، کاظم بودن اینجا اینا. حضرت آدم کاظم نبود، نتونست کاظم کنه، قضیه براش سخت شد. امسال توی همون کاظمین سخنرانی هم کردیم در مورد کاظم و ایام، بحث مهم میبودون. حضرت یعقوب مکزوم، حضرت یونس مکزوم شد. این تونست این ماجرا اونو بخوردش. باید یونس ماجرا رو میخورد، باید یونس میتونست بر ماجرا صبر کنه. حضرت آدم علیه السلام کاظم نبود، مشکلش کاظم بود، مکزوم شد به خاطر این دوچاره چالشی شدش. خب این یه بحثی در مورد ماجرا هست. حالا عجله من یه توضیح بدم. حضرت آدم عجله کرد. عجله معناش یعنی چی؟ عجله از نظر معناشناسی یعنی انجام یه کار بدون طی مقدمات. نگاه شما اول باید بری کلاس اول، بعد بری کلاس دوم، بعد بری کلاس سوم، بعد یا من یهو میخوام بپرم کلاس دهم، اون میشه اسمش عجله. شما که بیای اصرار کنی روی این قضیه. خدا میگه آقا قدم به قدم باید بریم جلو. کلا دنیا داره قدم قدمه. خدا میگه همپا بیاید جلو، قدم به قدم بیاید جلو، تبعیت که همینجوری بیاید جلو. عجله یعنی بدون طی مقدمات. تو ماجرای حضرت آدم عجله اتفاق افتاد، یعنی حضرت آدم میخواست بدون طی مقدمات یه کاری بکنه، میخواست بدون اینکه آدم ها بیان کره زمین و این اتفاق ها بیفته، آقا یهو همه رو میبریم بهشت آدم رو میخواست وز کنه به بهشت ظهور. آقا نیت اصلی حضرت آدم این بود، اون چیزی که تو دلش بود این بود. بهشت ظهور رو جلسه قبل گفتم همان بهشت آدمه. بهشت ظهور با بهشت آدم موازی همن. ما میریم تو ظهور، در اصل میریم تو بهشت حضرت آدم، توی جلوه از بهشت آدم، بعد البته بهشت ظهور ارتقا پیدا میکنم. میدونیم که هنوز تاریخ شروع نشده. فکر میکنیم ما داریم تاریخ میخونیم، ما هنوز قبل تاریخیم. تاریخ قرار بود از ظهور امام زمان شروع بشه، ما الان قبل اون تاریخیم. از بهشت آدم خدا اینجوری در نظر گرفته آدما بیان کره زمین حرکت بکنن تا به اونجا برسن. اصل اونجاست، نقطه صفر اونجاست. تازه حضرت آدم میخواست مستقیم اینو وصل کنه به اونجا. حضرت آدم مستقیم میگه بابا همین بچه ها که با همیم دیگه، همه بچه ها تو سلم من هم با منی، آقا یا علی بریم مستقیم اونجا. خدا گفت نه دیگه، باید بچه ها اینجا رو بیان، باید بچه ها اونجا رو بیان. دقت کردی چی شد؟ اتفاقی افتاد. حضرت آدم مستقیم می‌خواست بره به سمت برپایی ملک، تموم کنه کارو. باز تموم کنه کارو. خدا گفت نه، باید اینجوری بشه. همه باید بیاید تو این چاله، تو این چاه، بیاید زمین، از عرض برید دوباره به سمت سما برمیگردید. اتفاقی افتاده از این قراره. پس حضرت آدم نیتش خوب، استقامتش خوب، ولی صبر کافی نکرد. صبر کافی نتونست بکنه، عجله کرد، خواست بدون خداوند. به خاطر این بعدش حضرت آدم رو مجتبی کرد، مصطفی، یا بهشون نعمات دادش. یعنی خداوند اینجوری نیستش که ایشونو واقعا توبیخ کردش، اولش گفتش که چرا اینجوری کردی، بعد شروع کرد نعمات دادن بهشون. یعنی خداوند یه آفرین هم برده دادم انگار داره بعدش مطرح میکنه برای ایشون. خب این یه نکته در مورد بحث ماجرای این که چرا حضرت آدم از این درخت خورد، آخرش به اینجا رسید. یه چند دقیقه هم وقت ما باز که من خیلی تازه می‌خواستیم بریم سراغ این که اخراج و هبوط، باز امروز هم نرسیدیم بگیم، ولی حالا یه چند دقیقه در مورد جنبندی این ماجرای بهش بکنیم و اون برنامه ابلیس رو بگم. تبعه اول این اتفاق که حضرت آدم از این درخت خورد چی بود؟ یهو حضرت آدم دیدش که جسم مادیش محور شد، یه اتفاقی رو بدنش افتاد، یهو دید رو بدنش اتفاقی افتاد. حضرت آدم نیتش ملک بود، ابلیس که داشت وسوسه میگه نیتش اوریانی حضرت آدم بود. ابلیس یه هدف دیگه داشت، حضرت آدم یه هدف دیگری داشتش. از نظر ما این موضوع یک برنامه است. نگاهید ابلیس یک برنامه داره، روز اول اینو اعلام کرده، با اولین انسان ها هم همین کارو کرده. یکی از برنامه های شیاطین برای انسان ها لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، برنامه اوریانی بشر. ابلیس به نظرم این برنامه رو داره، به نظر من نه، این قطعا این برنامه رو داره ابلیس. ابلیس یکی از برنامه های قطعیش اینه بشر لباس نداشته باشه، یعنی یه برنامه است. از روز اولم این برنامه بوده. به خاطر این خداوند همین مشکل برای حضرت آدم پیش میاد، برمیگرده به ما، با ما یه صحبتی میکنه، به ما میگه که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن. نگاه میگه که قد انزلنا علیکم لباسن، میگه من برای شما لباس نازل کردم، یواری سوآتکم و ریشا. میگه که من برای شما لباس نازل کردم، میگه رفتید تو دنیا با لباس بپوشید، لباس باید داشته باشید که هم مایه پوشش باشه، هم مایه زینت باشه. بعد میفهمه که و لباس و تقوا ذلک خیر. ابلیس برنامه خلع لباس آدم ها رو داره، یه اصلا برنامه ابلیسه. بعد میفهمه که یا بنی آدم، به ماها میگه دیگه، لا یفتنن نکم الشیطان، شیطان شما رو به فتنه نندازه، کما اخرج ابویکم من الجنه، همونجوری که پدر مادرتون از بهشت تونست اخراج بکنه. ینزع عنهما لباسهما، لباس اون دوتا رو تونست بکنه. نگاه بر این یک برنامه است. الان هم آیا موفق شده یا نه؟ الان تو بخشی از کره زمین موفق شده. این کار اشتباهی است داره بشر میکنه، بشر به یک مسیر خطایی داره حرکت میکنه. اون که شعر میگه اون شاعر ما تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نمیدونم نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، این خیلی هم دقیق نیست. نشان لباس نشان آدمیته، لباس نشان آدمیته، چرا نباشه؟ عدم لباس نشانه حیوانیته، لباس که نشانه آدمیته که، عدمش دوچار مشکل میکنه. اونجا سعدی هم منظورش اینه که فقط لباس نشانه آدمیت نیست، راست میگه، ولی که دیگه لباس که نشانه آدمیت، عدمش نشانه عدم آدمیته. و عدم لباسه مشکله، لباسه که مشکل نیستش که. لباس تمام موضوع مهمیه، اینقدر احکام داریم در مورد لباس، احکام وجود داره. ابلیس دست گذاشت رو این موضوع. نگاه کنید برنامه ابلیس رو تا آخر بخونید چیه. نگاه کنید ابلیس دست گذاشت رو این موضوع از روز اول، این بس از همون اول یه چید با خودش، یه برنامه ریزی کردش. نگاه کنید دست گذاشت رو همین موضوع، از نظر ما رو موضوع درستی هم دست گذاشت، یعنی نشون داد یه جن باهوشه، نشون داد یه جن باهوشه. ورودش ورود به نظر ما دقیقی بود، یعنی از نظر من ابلیس اینجا نمره خوب میگیره، تو شیطنتش نمره خوب گرفت، درست از خدا لوش داد، خدا تو قرآن لوش داد، فهمون که این اینجوری آقا برنامه شو. این برنامه از نظر ما یک برنامه قطعیه. شیاطین الان این برنامه رو دارن، برنامه قطعی خلع لباس انسان ها به بهانه های موهوم و پوچ، به بهانه های موهوم. توی کشورهای غربی به این چیکارشون کردن؟ کشورهای غربی به یک فلاکتی دارن دوچار میشن توی این قضیه. اونی که لباس داره مهمه، نواستون باشه، اون نباید به عریانی خودش نباید افتخار کنه. اونی که روسری رو سرشه باید افتخار کنه، عدمش افتخار نداره که. یه عدمش چه کلاسی آخه؟ اینا مهمه. این ابلی در روز اول اینو داشته برنامه شو، از روز اولی سوءه که اونجا گفته میشه کل بدنه، فقط بخشی از بدن نیست، کل بدن منظورش هستش، جایی که بعد لباس پوشیده بشه. این اصلا از روز اولم کل بدن مهم بوده، بخشی از بدن هم نیست. حجاب یه بخشش همینه، حجاب از همین جریان اومده. حجاب برای نگاهی، بی حجابی به شدت نفوذ شیطان زیاد میکنه تو آدم. آدم باید مراقبت کنن. از روز اول ابلیس دنبال همین موضوع بوده، از روز اول دنبال این موضوع. این یکی از ابلیس دو تا مسیر بسیار مهم توی گمراه کردن انسان‌ها داره، یکی فحشاست یکی منکر. فحشا و منکر دو تا مسیر بزرگ ابلیسه. فحشا به همون لباس ربط داره، منکر به واسه عقاید ربط داره. منکر لباس تقوا تو میگیره، فحشا لباس مادیت هم میگیره. اینا رو باید، این از نظر ما یکی از درسای ماجرای حضرت آدم این بود، ماجرای بهشت این بود. خداوند توی ماجرای درس خوبی دادش. و آقا این ابلیس نگاه کن، قبلش عربده کشیده، گفته من میخوام آدم ها رو فریب بدم، حالا تو عمل از این تکنیک داره استفاده میکنه. خب تکنیک مهمش رو کرد دیگه، تو عمل تکنیکش رو کردش. خب از این تکنیک باید درس بگیریم. آدم ها باید تو این ماجرا وارد بشن، از این بحث درس بگیرن. تو خدا اینقدر میگه تو ماجرای حضرت آدم وارد شید، چرا؟ یکیش همین، این درس ها رو باید بگیریم. من یه 7-8 تا درسم نوشتم از تو درس های مربوط به ماجرای همین بهشت حضرت آدم، اینا رو لیستی بگیم و جلسه رو این قسمت دیگه تمام کنیم. یکی از بحث ها اینه که آقا قبل از ورود به مبارزه با شیاطین باید علم و صفت کسب کنید. شما میخواهید خدا حضرت آدمو، ابلیس میخواد با حضرت آدم دعوا کنه، خدا قبل از اینکه حضرت آدمو بفرسته به جنگ ابلیس گذاشت تو بهش بهشو. یعنی اینکه علم و صفت کسب کن. علم بر بالا، مبارزه با شیاطین ساده نیست. مبارزه با شیاطین ساده نیست، علم و صفتی میخواد. یکی دیگه از درسای بهش حضرت آدم چیه؟ با خانواده دنبال کسب صفت باشید. حتما زگه خانواده هاتون رو همراه کنید. نگاه خدا به حضرت آدم گفت با همسرت برو داخل بهشت. بهشت جایی بود برای آمادگی برای مبارزه با شیطان. بعدش حضرت آدم قرار نبود تا ابد تو بهشت باشه. برای کسب صفات بهتر حتما شرایط بهشتی سعی کنید ایجاد کنید. سعی کنید خونه ها حالت بهشتی به خودش بگیره. ما میتونیم، این قلق داره، خونه میتونه تبدیل به بهشت بشه، خونه میتونه تبدیل به حالت به بهشت بشه با یه روشایی. بعد در برنامه‌های خدا نباید عجله کرد. نباید. الان بعضی از آدم‌ها میگن که چرا خدا یهو یه زلزله میاره آمریکا تمام شه بره دیگه؟ بابا اون که برای خدا کاری نداشه. همین الان قطعا ما آدمایی داریم که اراده بکنن میتونن بزنن اینا رو، و طبق برنامه باید حرکت کنن اونا. اونا باید طبق مشیت حرکت کنن. دقت میکنین خدا زلزله به فرمان امام زمان علیه السلام هستش. امام اگر این کارو نمیکنه، چون باید امام اون کلاس رو پاس کرده، امام استاد این کلاس هستش، امام باید در فضای صبر حرکت کنه طبق مشیت خدا. نکته بعدی، درس بعدی از این بهش این بود آقا تبعیت به لحظه داشته باشید. حالا میاد امروز میگه که 30 سال پیش امام فلان جمله رو گفت، بعد از اون جمله میخواد یه چیز در بیاره که امروز ولی امروز رو بزنه. میگه آقا تو ولی امروز رو ول کردی، حالا داری به اونجا چیز میگنی، استناد میاری؟ باید به لحظه باشی، به دیروزش هم نه، به همین الانش باید باشی. به لحظه باید ببینی چه چیزی رو باید ببری جلو. یه نکته دیگه، یه درس دیگه تو این صحنه، به هیچ وجه به شیطان اعتماد نکنید، حتی اگر قسم خورد و قسم راست خورد. به قسم راست ابلیس نباید توجه کرد. الان این آقایون واقعا درس این چیزا رو گرفتن، هنوز طرف عرفز اعتماد به آمریکا میزنه. آقا درس این صحنه رو تو نمیگیری؟ ابلیس قسم بخوره، قسم راستم بخوره، گوش نده. بعدن حضرت آدم گفت بابا من فکر نمی‌کردم یکی قسم به خدا بخوره دروغ بگه. حالا دیگه ما که فهمیدیم ما نفر چند میلیونیم بعد حضرت آدم هستیم، دیگه که ما فهمیدیم اینا قسم هم میخورن نباید اعتماد کنیم، باید اعتماد نباید بکنیم، اینا جز تیم شیاطینن. به کسانی که در حزب شیطان هستن اعتماد نکنید اصلا، نباید اعتماد به قسم اینا هم نباید، به راستشون هم نباید اعتماد کرد، چه به دروغشون، چه اون امضاشون هم تضمین نیست، چه برسه اونجایی که داره یه حرفی حالا داره میپرونه، سندی که امضا میکنه تضمین نیستش. نگاه اینا نشون دادن واقعا حزب شیطانن، ابلیس هم همون موقع همینجوری بود. نکته بعدی، بعد از اینکه یه مشکلی خوردید، خدای نکرده خطایی کردید، گناهی کردید، عصیانی کردید، به سرعت توبه کنید و برگردید. حضرت آدم فرافکنی نکرد، سری برگشت پذیرفت، گفت اننا ظلمنا انفسنا. نکته بعدی همین درس خلع لباسه. به این برنامه ابلیس دقت کنیم، بعضی از انذارها به بعضی ها میخواییم بدیم، باید بگیم اینه قضیه از این قرار هستش. آدم هایی که این بحثا رو توجیه میکنن دقیقا زبان و دهان شیطان شدن، انگار بعضی حرفا رو دارن میزنن، ابلیس از دهان او داره یه بهانه میاره که حالا به این بهانه بریم فلان کنیم. انشالله خداوند همه ما رو اهل تبعیت از حق قرار بده، هیچ وقت هوای نفسمون در تحلیلامون راه نداشته باشه. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جعفر و جعفر.